اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی هستم و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای امریکا. با عرض سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با تفصیل خبرهای این ساعت. اداره هواشناسی حکومت طالبان بارندگی و تندباد را در جریان دیروز جمعه 19 ماه جولای در 17 ولایت افغانستان و نیز سالنگ‌ها پیش بینی کرده بود. این اداره در خبرنامه اش گفته است که همراه با بارندگی در ننگرهار، کابل، لوگر، بدخشان، تخار، بغلان، پنشیر، کنر، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، میدان وردگ، غزنی، پکتیا و پکتیکا و خوست تندباد و غبار نیز قابل پیش بینی بوده است. با گفته اداره هواشناسی، بارندگی از 15 تا 40 میلی‌متر در مناطق مختلف تخمین زده شده است. در جریان یک هفته گذشته، بارندگی و سرازیر شدن سیلاب‌ها در شرق افغانستان بیش از 50 قربانی و اضافه بر 350 زخمی بر جا گذاشت. این تلفات تنها مربوط به ولایت ننگرهار می شود. سازمان بین‌المللی مهاجرت می گوید که از ماه اپریل تا جون امسال بیش از 858 هزار مهاجر افغان وارد افغانستان شده و اضافه بر 532 تن از افغانستان بیرون شده اند. این سازمان پنجشنبه 18 ماه جولای گزارش تازه 3 ماهه‌اش را در شبکه ایکس یا توییتر سابق شریک ساخت و گفت که اکنون با امکانات نظارت از رفت و آمد شهروندان افغانستان به داخل و بیرون این کشور، 5 مرکز دیگر نیز افزون شده است. در گزارش گفته نشده که این سازمان چند مرکز نظارت بر رفت و آمد شهروندان افغانستان دارد. سازمان بین المللی مهاجرت با این مراکز بر رفت و آمد شهروندان افغانستان و پاکستان و ایران نظارت می کند. یکی از دلایلی که آمدن مردم از این دو کشور بیشتر از سطح ورود آنها بوده همین است که پاکستان و ایران در نزدیک به 10 ماه گذشته اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشیدند. سازمان صحی جهان میگوید که افغانستان در صدر 6 کشور در منطقه شرق مدیترانه قرار دارد که در بلندترین موارد مرض کلرا را دارند. سازمان صحی جهان میگوید از اول ماه جنوری تا 30 ماه جون سال 2024 مجموعاً 140,624 مورد کلرا در این کشورها ثبت شده که 70,350 مورد آن در افغانستان بوده است. این سازمان در اعلامیه‌ای که تازه نشر رسیده نوشته است که در 4 کشور 343 مورد مرگ و میر از بیماری کلرا درج شده که افغانستان با 38 کشته کمترین شمار مرگ و میر را از این درک دارد. سازمان صحی جهان هشدار داده است که با وجود ذخیره 7.5 میلیون دوز واکسین کلرا، یک کمبود بزرگ این واکسین مشاهده می شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقام‌های پاکستانی از بازداشت یک رهبر شبکه القاعده خبر می‌دهند که به گفته آنها این شخص به نام امین الحق یک همکار نزدیک اسامه بن لادن بود. اسامه رهبر سابق شبکه القاعده و در راه حملات 11 سپتامبر سال 2001 بر ایالات متحده آمریکا در عملیات نیروهای آمریکایی در ماه می سال 2011 در ابت آباد پاکستان کشته شد. عثمان گندل رئیس اداره مبارزه با تروریسم در ایالت پنجاب دیروز در لاهور گفت که امین الحق بر اساس اطلاعات استخباراتی در جریان یک عملیات در شهر گجرات بازداشت شد. وی افزوده است که این فرد با تحریزی فعالیت‌های تخریبی برای هدف قرار دادن تأسیسات مهم متهم است و علیه او دوسیه باز شده است. هزاران تن دیروز جمعه 19 ماه جولای بر ضد پلان عملیات نظامی اردوی پاکستان برای ریشه‌کن کردن تندروان در امتداد مرز با افغانستان مظاهره کردند. مقامات و شاهدان گفتند که در جریان درگیری دست کم یک معترض کشته شده است. بیش از 10,000 تن در حالی که بیرق‌های سفید را با خود حمل می‌کردند در ساحه بنو واقع در 40 کیلومتری افغانستان مظاهره کردند. این مظاهره پس از آن رخ داد که یک فرد انتحاری با استفاده از یک موتر بم بر یک پایگاه نظامی پاکستان حمله کرد که در نتیجه آن دست کم 8 نیروی پاکستانی کشته شدند. جمال الدین وزیر یک تن از معترضان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که عملیات نظامی از 20 سال بدین سو ادامه داشته اما منتج به صلح نشده است. وی افزود که عملیات نظامی هرگز نمیتواند جایگزین صلح شود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اسرائیل با ایجاد یک دولت فلسطینی مخالفت و آمریکا از آن حمایت کرد. ایالات متحده آمریکا 18 ماه جولای یک بار دیگر از راه حل دو دولت اسرائیلی و فلسطینی پس از آن حمایت کرد که قانونگذاران اسرائیلی در مخالفت ایجاد یک دولت فلسطینی رأی دادند. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید گفت: به فکر من بهترین پاسخی که در این رابطه می توانم ارائه کنم این است که یک بار دیگر بر اعتقاد راسخمان به قدرت و وعده راه حل دو دولت تاکید کنیم. با آن هم او نخواست مستقیما در مورد رأی گیری پارلمان اسرائیل تبصره کند. رهبران فلسطینی و جامعه بین المللی به شمول سازمان ملل متحد این تصمیم قانونگذاران اسرائیلی را به باد انتقاد گرفتند. کربی به خبرنگاران گفت: برای دسترسی برای حل دو دولت هر آنچه که در توان داریم انجام خواهیم داد. دونالد ترامپ در آخرین روز مجمع عمومی جمهوری خواهان نامزدیش را برای انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا پذیرفت. رئیس جمهور اسبق دونالد ترامپ 5 روز قبل در جریان کمپاین انتخاباتی هدف سوء قصد قرار گرفت و جراحت برداشت. ترامپ در جریان سخنرانی در ملواکی از رویداد حمله به کمپاین انتخاباتیش نیز یاد کرد و از اصابت مرمی به گوشش نیز حکایت نمود و گفت: اگر رویش را نمیداد امروز در این جمع نمی بود. وی از هواخواهان خود نیز سپاسگزاری کرد که در جریان حمله از جای خود تکان نخوردند و تا اخیر در محل کمپاین در کنار وی باقی ماندند. دونالد ترامپ در جریان سخنرانی از سیاست‌های رئیس جمهور جو بایدن به شدت انتقاد کرد و وعده داد که در زمینه امنیت، رفاه و آزادی باب تازه را برای آمریکایی‌ها خواهد گشود. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه برای انتخابات ماه نوامبر در ایالات متحده آمریکا در تازه ترین سخنرانی خود به رویدادها در افغانستان و خروج قوای آمریکایی از آن کشور اشاره کرد. ترامپ که رسما نامزدی حزب جمهوری خواه آمریکا را برای انتخابات 5 نوامبر برای ریاست جمهوری این کشور قبول کرده، در یک سخنرانی تعهد سپرد که تمام بحران‌ها در جهان و شمول جنگ اوکراین را خاتمه خواهد داد. در یک سخنرانی 92 دقیقه‌ای که طولانی ترین سخنرانی یک مجمع عمومی حزبی در تاریخ بود، ترامپ پنجشنبه 18 ماه جولای در مورد سوء قصد هفته گذشته به جانش که یک نفر در آن کشته شد توضیحات داد. وی از سیاست خارجی جو بایدن رئیس جمهور کنونی آمریکا انتقاد کرد و به خروج با هرج و مرج قوای آمریکا از افغانستان در آگوست سال 2021 اشاره نمود. وی از حمله مرگبار در میدان هوایی کابل در وقت بیرون شدن قوای آمریکایی یاد کرد که 13 سرباز آمریکایی در آن کشته و 45 تن زخم برداشتند. وی گفت در دوره ریاست جمهوری وی یک حمله نیز بر سربازان آمریکایی در افغانستان صورت نگرفت. وی افزود که قبل از ترک مقام ریاست جمهوری آمریکا مذاکرات گسترده در مورد مسائل مختلف با طالبان داشت. ترامپ ادعا کرده است که می تواند جنگ ها را با یک تماس تلفنی خاتمه بخشد که به احتمال زیاد اشاره وی به جنگ اوکراین بود. وی همچنان وعده سپرد که امریکایی هایی را که در کشورهای مختلف گروگان هستند به خانه برمیگرداند. که این سخنان وی اشاره به چندین امریکایی بود که همکنون در روسیه و افغانستان زندانی اند. پایان تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما انتخاب کردیم. متخصصین نسایی ولادی میگویند همانطور که در زمان بارداری لازم است مادر تحت مراقبت دکتر باشد، پس از ولادت نیز ضروری است که برای مدت تحت نظر دکتر باشد، زیرا به گفته دکتران نسایی ولادی عدم مراقبت پس از ولادت میتواند منجر به مرگ مادر شود. گزارش پژواک را از وکیل احمد احساس میشنویم.
در حالی که باور غالب بر این است که هنگام بارداری از زنان باردار مراقبت صورت گیرد، اما دکتران و متخصص نسای ولادی میگویند مراقبت بعد از زایمان به اندازه زمان بارداری مهم است. دکتر یاسمین یزدانی متخصص نسای ولادی در کابل میگوید اگر این مراقبت جدی گرفته نشود میتواند منجر به مرگ مادر شود. به باوروی اگر یک مادر تحت مراقبت های بعد از زایمان قرار نگیرد، همچنان می تواند منجر به هسترکتومی یا کشیدن رحم شود.
بعد از اینکه طفلش به دنیا آمد یا ولادت صورت گرفت، فکر نکنند که یعنی دوره بارداری تمام شده، بلکه امون مراقبت هایی که در دوره قبل انجام می ده در این دوران از او کده بیشتر انجام میده، به خاطر که در این دوره طفل روز در روز رشد کده میره، هم از لحاظ تغذی هم از لحاظ امکانات، از هر لحاظ باید یک مادر سپورت شود.
به گفته دکتر یزدانی، آنچه که در زمان بارداری به با آن باید توجه شود عبارتند از گروپ خون، مقدار خون، تغذیه کامل، معاینه زردی و استفاده پولکسیدا. اما بعد از ولادت این موارد به دو مرحله برمیگردد که شامل سزارین و زایمان عادی است، که در صورت سزارین باید مادر حداقل 24 ساعت در مراقبت های ویژه شفاخانه قرار داشته باشد و در صورت زایمان عادی باید 6 ساعت تحت مراقبت های صحی در شفاخانه نگهداری شود.
او علایمشی است که مادر گنگس باشه، یعنی خستگی نزدش ایجاد شده باشه، یا ای که بلیدینگ برش پیدا شده باشه، یا ای که طفلش کدام مشکل پیدا کنه، سکینگ نتانه، دوباره میتانه مراجعه کنه.
استفاده از ویتامین ها به خصوص ویتامین دی و کلسیم، تغذیه و استفاده از غذاهای مقوی و همچنان وقایع طفل از پوکی استخوان از جمله مواردی هستند که دکتر یزدانی آن را در بعد از زایمان ضروری میپندارد. به گفته وی، مادر باید حداقل برای 3 ماه تحت مراقبت های عادی قرار داشته و در صورت خونریزی های هنگام ولادت باید از دکتر خود دوای کمخونی تقاضا کند. درجه حرارت بلند، خستگی و سردرد موارد دیگری هستند که اگر در خانمی که زایمان کرده است دیده شود باید به دکتر مراجعه کند.
و مادرایی که سیزارین میشن، ما جرحه او را در نظر میگیریم، خدای نکرده کدام خیاطه خطا نخورده باشه و در بطنش از لحاظ توسعی بطنی میبینیم که بطنش یعنی پوندیدگی پیدا نکنه. بعد از او که پوندیدگی پیدا کنه، او علایم خطر خود را داره، یا ای که خون داخل بطنش تجمع میکنه، یا ای که امعا یا رودایش دیستند یا متوسعه میشن.
استفاده از نوار بهداشتی ساده و بزرگ، شکمبند، تبدیل نوار بهداشتی یا کوتکس هر 4 ساعت یک بار برای زنانی که زایمان عادی می کنند یک نیاز جدی است. به گفته متخصصان نسای ولادی، زنانی که سزارین می شوند تا چند ماه باید از پوشیدن لبازیر تنگ همراه با کوتکس جلوگیری کنند، چون این امر از رسیدن هوا به زخم جلوگیری کرده و روند خوب شدن زخم را کند می کند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شیرجان احمدزای، رئیس مطالعات افغانستان در دانشگاه نبراسکا، میگوید که اقتصاد، مهاجرت و تورم پولی از مسائل مهم در انتخابات پیشروی ایالات متحده آمریکا میباشد. آقای احمدزای در مصاحبه با من فرخنده پیمانی گفت که به نظر نمی رسد افغانستان در سیاست خارجی آمریکا مهم باشد، اما افزود که جمهوری خواهان از افغانستان با عنوان یک ابزار در سیاست داخلی آمریکا علیه دموکرات ها استفاده می کنند. توجه کنید به این مصاحبه.
در سخنرانی آقای ترامپ به شب گذشته چندین بار به افغانستان اشاره شد. به نظر شما آیا افغانستان همچنان در سیاست خارجی آمریکا مهم است؟
نه خیر، متاسفانه افغانستان در سیاست خارجی آمریکا مهم نیست. البته در سیاست داخلی آمریکا یک نکته مهمه برای ریپابلیکن ها ایجاد شده، برای دلیل از اینکه اونا ایره آلی تنقید بر پالیسی رئیس جمهور بایدن میدانند و او را ملامت میگویند که از طریقی که به شکلی که افغانستان نیروهای آمریکایی خارج شدن یک ناکامی بزرگ ایالات متحده آمریکا رو پورا می‌پندارند. اما فایده داورش هم که سلسله خروج نیروهای آمریکا از افغانستان در زمان رئیس جمهور ترامپ آغاز شد و کنفرانس دوحا و یا معاهده بین طالبان آمریکا از در زیر سایه قدرت ترامپ امضا شد که نتیجه فعلاً ما می‌بینیم. در سخنرانی خود یک چیز جالب ذکر کرد که جلب توجه ما بود که آمریکا میدان هوایی بگرام از دست داد. این تو معلوم شد که به نظر رئیس جمهور ترامپ اینا میخواستن که بگرام تحت نیروهای قوی آمریکایی باشه و آمریکایی‌ها در اوج حضور داشته باشن. شاید بعضی از موافقت‌های باشه، اما چیز گفتن میتونم که در اصل چی موضوع بود، اما این را به شکل یک پالیسی ناکام رئیس جمهور بایدن خواند.
خب با توجه به تاکید ترامپ بر مهاجران غیر قانونی و تقویت مرزهای جنوبی آمریکا، به نظر شما در انتخابات پیش روی چقدر حمایت جامعه مهاجر را آقای ترامپ خواهد داشت؟
نکته بسیار مهم است. متاسفانه باید بگیم که اگر در زمان قبلی رئیس جمهور ترامپ پالیسی مهاجرتش بسیار سخت بود، دیوار ساخت در سرحد جنوبی آمریکا و پالیسی سخت را شاید باز آغاز کنند. در جامعه مهاجر آمریکا شاید محبوبیت داشته باشه شاید کم باشه، اما بر اساس آمار فعلی سروی های مختلف دیده می شود که تقریبا 1-3 نمره بیشتر پیشرو است از با مقایسه رئیس جمهور بایدن. یکی از نکته مهم از این است که امنیت داخلی شهرهای آمریکا بنابر دلایل مختلفی که مهاجران غیر قانونی آمدن و باعث جرایم بیشتر در شهرها می شود و این کوشش میکنه که او را از بین بره و یگان رای را که انتخاب میکنه قطع مهاجرت از طرف جنوب آمریکا و یا سخت ساختن پالیسی مهاجرت آمریکا. در سخنرانی خود گفت هر کس که آمریکا میتونه باید به شکل قانونی بیاد. باید یادآور شویم که زمانی که دور اول رئیس جمهور ترامپ پالیسی بسیار سخت را اتخاذ کرده بود که بعضی از کشورها حتی برشان ادوای کشور مختلف ویزه هم نمیداد که اکثرشان مسلمان بودن.
جلسه نامزدی حزب دموکرات ها نیز در آینده نزدیک برگزار میشه. چه انتظار از این جلسه میتونیم داشته باشیم؟
یک چیز فرهنگی در فرهنگ سیاست آمریکا است که هر دو حزب در قبل از انتخابات چنین جلسه را دایر میکنند و نماینده خود را تعیین میکنند که در انتخابات آینده کاندید میشوند. نکته مهمه و جالب ای است که در بین دموکرات ها بنابر وضعیت صحیح رئیس جمهور بایدن پاسای مختلف آمده که باید رئیس جمهور بایدن کنار بره و یک شخص دیگه کاندید ریاست جمهوری از طرف دموکرات ها باشه، که صحت اگر ببینیم صحت فعلی رئیس جمهور بایدن به شکل نیست، عمرشان تقریبا 81 سال است. مریض هم بود چند روز پیش در مباحثه تلویزیونی چند هفته قبل، اگر ببینیم حالتشان چندان خوب نبود نسبت به ترامپ. شاید تغییرات بزرگی دیده شود. دیروز هم جایی که یک سفر داشتند و از طیاره که تامه شد صحتشان بسیار خوب نبود و کووید داشت، کرونا گرفته بودند. در داخل حزب دموکراتان اختلاف زیاد موجود شده، حتی بعض از رهبرانشان به شکل عام در محضر عام تقاضا کردن که رئیس جمهور باید از این موقف کنار بره، یک شخص دیگه را بره انتخابات آینده کاندید کنند، که یک نقطه ضعف بزرگ دموکرات ها است. اگر این رو ببینیم شاید برنده انتخابات بعدی ترامپ باشه با اساس کمرنگ بودن پروسه انتخاباتی بین دموکرات ها و ضعف کاندیدشان.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش های جهان و افغانستان.
اردوی ایالات متحده آمریکا در حال برشیدن بندر موقتی است که برای رساندن کمک به فلسطینیان در غزه ساخته شده بود، اما مقامات میگویند که اردو به کمک خود در انتقال کمک ها به غزه از قبرس به بندر اشدود اسرائیل ادامه خواهد داد. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که این تغییر در حال صورت می‌گیرد که اسرائیلی ها و باشندگان غزه همچنان منتظر توافق آتش‌بس هستند که می‌تواند زمینه انتقال کمک‌های بیشتری را به غزه فراهم سازد.
اردوی آمریکا بندر موقتی را که برای افزایش انتقال کمک‌ها به غزه احداث کرده بود برمی‌چیند. این اقدام دو ماه پس از آن صورت می‌گیرد که نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه از طریق مسیر آبی به غزه رسید.
می‌دانیم که وضعیت آب‌های بحر با آمدن فصل تابستان بدتر می‌شود. این موضوع است که همواره از آن آگاهی داشتیم.
احداث این بندر موقت حدود 230 میلیون دلار هزینه برداشت و به دلیل وضعیت نامساعد آبهای بحر در طول 2 ماه پس از احداث آن تنها حدود 20 روز از آن استفاده شد. اما وزارت دفاع آمریکا میگوید که با این همه احداث این بندر موقت زمینه انتقال کمک‌های بشردوستانه مورد نیاز را در زمان میسر ساخت که غزه با بحران کمبود مواد غذایی روبرو بود و عبور لاری‌های حامل کمک‌های بشردوستانه در گذرگاه‌های مرزی با تأخیر روبرو بود.
این بندر موقت بلندترین حجم کمک‌های بشردوستانه را که تا اکنون اردوی آمریکا به شرق میانه رسانده انتقال داده است. می‌دانم که انتقادهای نیز در مورد آن وجود دارد و شماری از منتقدین در این اتاق هم حضور دارند. می‌دانم که عقب‌گرد‌های نیز در ارتباط به این بندر وجود دارد، اما در آخر روز ما نزدیک به 10 میلیون کیلو کمک را از طریق آن انتقال دادیم.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در این هفته به واشنگتن در حال سفر می کند که رهبران احزاب مخالف حکومت این کشور از مدیریت جنگ توسط وی انتقاد کرده و از وی خواستند تا اقدامات بیشتر را برای مذاکره به خاطر رهایی گروگان‌های اسرائیلی از بند حماس انجام دهد. رهایی این گروگان‌ها بخش از یک توافقنامه چند مرحله‌ای آتش بس خواهد بود که هنوز روی آن توافق صورت نگرفته است.
اختلاف اصلی میان طرف‌ها در مورد آتش بس این است که آیا اسرائیل می‌تواند جنگ را در غزه پس از مرحله اول ادامه دهد یا خیر. این گزینه است که نتانیاهو می‌خواهد آن را حفظ کند. حماس آن را کاملا رد می‌کند و اختلاف روی این مورد از ماه فوریه تا امروز ادامه دارد و هیچ تغییری در آن نیامده است.
مقام‌ها ابراز امیدواری کرده بودند که دو طرف بتوانند به یک توافق آتش بس برسند تا جلو افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و حزب الله گروه مورد حمایت ایران در لبنان گرفته شود. در غیران کارشناسان حراس دارند که اسرائیل ممکن شاهد بروز یک جنگ تمام عیار در مرز شمالی خود نیز باشد، آنچه تمام منطقه را به هرج و مرج بیشتر خواهد کشاند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
دونالد ترامپ پنجشنبه شب در جلسه نامزدی حزب جمهوری خواهان رسما نامزدی این حزب را در انتخابات پیش رو پذیرفت. او تمام هفته را در میان تماشاگران برای تماشای گرد همایی این جلسه ملی نامزدی حزب جمهوری خواهان حضور داشت، اما پنجشنبه اولین سخنرانی عمومی او از زمانی بود که شنبه گذشته هدف سوء قصد قرار گرفت. گزارش کارلین پرسوتی خبرنگار صدای آمریکا را از مومن وحیدی میشنوید.
کنوانسیون ها همیشه بهترین های خود را برای آخر حفظ می کنند، اما در اینجا با توجه به اتفاقی که شنبه گذشته رخ داد، انتظار برای سخنرانی رئیس جمهور سابق بیشتر بود. دونالد ترامپ سخنان خود را آرامتر و با تعامل در مورد دردی که در راهپیمایی روز شنبه احساس کرد آغاز کرد.
وای این چی بود؟ این فقط میتواند یک گلوله باشد و من دستم را بالا کشیدم و پر از خون بود.
در طول هفته کنوانسیون این عکس هر روز نمایندگان را به یاد نامزدشان می اندازد، قوی مقاوم که با گلوله قاتل متوقف نمی شود. او این قدرت را برای گسترش در خارج از کشور وعده داد. ترامپ گفت اگر رئیس جمهور می بود جنگ در اوکراین و درگیری اسرائیل و حماس اتفاق نمی افتاد.
A growing specter of conflict hangs over Taiwan, Korea, the Philippines.
شبح فزاینده از درگیری در تایوان، کوریا، فیلیپین و تمام آسیا معلق است. سیاره ما در آستانه جنگ جهانی سوم است. این جنگی خواهد بود که مانند هیچ جنگ دیگری به دلیل داشتن سلاح وجود ندارد.
او سخنرانی خود را هفته ها قبل نوشت، اما اکنون با توجه به این که از حادثه سوء قصد جان سالم به در برد، تغییرات آشکار دینی در آن دیده می شد.
من در این میدان در برابر شما استادم، اما به لطف خداوند متعال.
ترامپ مجرم محکوم به 34 فقره جرمی اداره ریاست جمهوری بایدن را متهم کرد که سیستم قضایی را به یک حربه مبدل کرده، تورم بالا ایجاد کرده و سرحدات را بر روی مواد مخدر و جنایتکاران باز کرده است.
ما می خواهیم مردم به کشور ما بیایند، اما آنها باید به صورت قانونی وارد این کشور شوند.
ترامپ را جی دی ونز سناتور ایالت اوهایو که این هفته به عنوان معاون او انتخاب شد و ملانیا ترامپ همسرش که برای اولین بار در این کنوانسیون حاضر بود همراهی میکرد. تحلیلگران سیاسی حزب جمهوری خواه را با پیام جدید برای شمولیت میبینند.
Look how diverse we are in some ways. Look how friendly we are in some ways.
ببینید ما چقدر متنوع هستیم. از جهات چقدر دوستانه هستیم. دموکرات ها چقدر آشفته اند. ببینید ما چقدر متحد و با هم هستیم و در شرایط امن‌تری قرار داریم.
همانطور که تحلیلگران انتظار داشتند، ترامپ پیام قوی وحدت را ارائه نکرد، اما برخی از نمایندگان آن را احساس کردند. نماینده حزبی از ایالت فلوریدا گفت: همه با هم می آیند، ما حزب مردم هستیم. در این حال نماینده حزبی ویسکانسن اظهار کرد که آنان برای این جنبش، برای یک موج سرخ و انتخاب دونالد ترامپ و جی دی ونز در قصر سفید در سال جاری بسیار هیجان زده هستند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رئیس جمهور جو بایدن روز پنجشنبه با انزوای فیزیکی و سیاسی موجی گردید، زیرا با بیماری کووید در مقطع حساس از مبارزات انتخاباتیش مقابله می کند و دموکرات های بیشتری از او می خواهند که به عنوان نامزد حزب کنارگیری کند. پیتسی ویتسکوارا از قصر سفید گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
جمهوری خواهان در جریان کنوانسیون ملی خود در این هفته متحد به اتحاد و حمایت از نامزد ریاست جمهوری خود رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ برای انتخابات امسال هستند. اما برای رئیس جمهور جو بایدن این یک صحنه تنهایی است. او پس از مثبت شدن آزمایش کووید در خانه خود در ایالت دلویر در حال انزوا به سر می برد. این در حال است که دموکرات های سرشناس از او خواستند از قدرت کنارگیری کند. تلگران می گویند که این برای رئیس جمهور تأسف بار به نظر می رسد. لری سباتو از پانتون ویرجینیا می گوید دموکرات ها به یک بلا تکلیفی مواجه هند.
دموکرات ها حتی نمی توانند تصمیم بگیرند که آیا بایدن واقعا دچار مشکل است یا خیر، و اگر هست چگونه او را از مسابقه انتخاباتی خارج کنند، و اگر او را از رقابت خارج کنند چه کسی و چگونه باید جایگزینی او شود. او کنون این یک مسئله کاملا اساسی است. در همین حال جمهوری خواهان دست به کار شدند. آنها یک کنوانسیون عالی داشتند و دونالد ترامپ پس از سوء قصد اخیر علیه او احتمالاً بیشتر از قبل از حمایت عمومی برخوردار گردیده است.
گزارش شده است که رئیس جمهور به طور خصوصی به نگرانی ها گوش می دهد، اما علناً او در برابر درخواست ها برای کنارگیری مقاومت می کند.
من نشان دادم که می دانم چگونه می توانم کارها را برای کشور انجام دهم. علیرغم این که با آنها گفته می شود ما نمی توانیم آن را انجام دهیم، اما کارهای بیشتری برای انجام دادن وجود دارد و من تمایل به کنار گذاشتن آن ندارم.
بر اساس نظرسنجی اسوسییتد پرس و NORC، 65% از دموکرات ها گفتند بایدن باید کنارگیری کند. الن لختمن از پانتون امریکایی می گوید دموکرات ها نباید مانع او شوند.
اوج حماقت و نادانی است که بر اساس نظرسنجی هایی که دائما تغییر می کنند ادعا کنید می دانید که چه کسی برنده خواهد شد و چه کسی بازنده است، و این که شما باید نامزدها را فقط به این دلیل که فکر می کنید نمی توانند برنده شوند از نامزدی بیرون کنید.
سیستم کلیدهای قصر سفید مورخ ریاست جمهوری آلن لختمن از سال 1964 به جز یک نتیجه انتخابات ایالات متحده را به دقت پیش بینی کرده است. او میگوید دموکرات ها باید با بایدن بمانند. سیستم لختمن نظرسنجی ها را نادیده میگیرد، از جمله این که 70% امریکایی ها گفتند مطمئن نیستند که بایدن ظرفیت ذهنی برای رئیس جمهور شدن را داشته باشد. این ذهنیت برای ترامپ 51% است. آنچه اکنون اتفاق می افتد حدس هر کسی است. اگر بایدن موافقت کند که کنارگیری کند، منظمترین سناریو این است که او یک نامزد جایگزین را تایید کند. معاون رئیس جمهور کاملا هریس حداقل از نظر مالی یک انتخاب منطقی خواهد بود، زیرا به عنوان بخشی از تکت بایدن هریس او صندوق مالی مبارزات انتخاباتی را با ارث خواهد برد.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا به پایان میرسد و اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوشی برایتان آرزو می کنیم.